الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم ما در اینجا اول یک بحث روایی داریم، توائفی از روایات در اینجا هست که آیا تسمیه واجبه یا واجب نیست. دیروز روایتی رو عرض کردیم، سندش هم گفتیم روایت صحیح هست، که ظاهر این روایت با قطع نظر از روایات دیگر وجوب و تسمیه بود، وجوب و تسمیه. یه طائفه دومی هست که اینجا دو تا روایت هست که مرحوم صاحب وسائل هم نقل میکنه، مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالکریم عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل بله یحج عن اخیه، همینه، الرجل یحج عن اخیه او عن ابیه او عن رجل من الناس نائبه، هل ينبغي له ان يتكلم بشيء؟ خب ان يتكلم بشيء نه اینکه تکلم کنه زور نهار چی خورده، شب شام چی خورده، یعنی نسبت به این نیابت وقتی حج رو از طرف کسی دیگه انجام میده چیزی در اعمالش باید بگه، ذکر کنه، یعنی او رو یاد کنه. امام جواب میفرمایند نعم، قال نعم، یقول بعد ما یحرم اللهم ما اصابنی فی سفری هازا من تعب او بلاء او شأس فاجر فلانا فیه و اجرنی فی قضای عن اجر، بله، فاجر فاجر فلانا، بله، فاجر فلانا فیه و اجرنی فی قضای. اینجا امام جواب امام اینه، در مقابل اینکه آیا لازم هست تکلم به چیزی بکنه، چیزی بر زبان بیاره، امام فرمودن بله، این بعد از اینکه محرم شد بگه خدایا همه اون چه که من در این سفر میکشم، البته در ناملائمات، چون در ناملائمات اجر زیاده دیگه، افضل الاعمال احمزها، این بند خدا رو شریک کن اونجا و آجرنی فی قضایی ان، یعنی در مقام این قضاء حجی که من از او دارم به جا میارم، این رو در مثل این که خودش آمده بود و این بلاها رو میکشید، بلاها هم که اینجا ذکر میشه، خب تعب خستگی، بلا که واضحه، شعص هم یعنی به هم ریختگی، به هر حال اونجا که آدم میره زندگی به هم ریخته است دیگه، نه نهارش سر جاشه، نه غذاش، نه خوابش، اینا اجرش رو به اون بابایی بده که من از طرفش آمدم و حج به جا میارم. این رو، این روایته. باشه، خیلی خوب، ببینید عنایت بفرمایید، ببینید این چون پدره من هیچ یادی هم نکنم برم حج به جا بیارم، خب باید بگم مال بابامه. نه، ببینید، ببینید اینجا این از غیر داره حج انجام میده، اون غیر ممکنه پدر باشه، ممکنه برادر باشه، پدر که باشه چون وجود واحده بگه بابا پدر یا تو ذهنش، این کافیه. برادر چون چند تاست باید مشخص بکنه، رجلی اگر باشه بین ناس، بالاخره تشخص رو قبلا گفتیم او سر جاشه، اما چون پدرشه هیچ، نه ذکری، نه یادی، نه اینجور نیست، نه نه نمیخواد اسم، اینجا تسمیه نیست، به اینجا اصلا صحبت تسمیه نیست. عنایت فرمایید به چه استفاده ای ما میخواییم بکنیم، در این روایت اصلا تسمیه نیست. اینجا امام میفرمایند بعد از اینکه محرم شد این بیاد بگه خدایا اون چه مصیبت در این سفر به سر من میاد، اون فلانی که من دارم ازش قضا انجام میدم شریک باشه، درست؟ معنای این که شریک باشه، ما استفاده ای که از روایت بخوایم بکنیم، عنایت بفرمایید در دلالت، استفاده اینه وقتی که این از خدا میخواد که این در این مصائب من هم شریک باشه، خب این از خدا شراکت با او رو میخواد، او باید تشخص داشته باشه یا نداشته باشه. اجازه فرمایید سب کنید. پس تشخص در اینجا هست، یعنی متوجهه که این حج رو از جانب چه کسی داره انجام میده، و بیان امام هم ناظر به این جهته. اینجا برخلاف روایت قبلی نمیگه وجوب تسمیه، اما وجوب تذکر رو میگه، یعنی باید در یادش باشه، چون دعا کردن برای شخص یعنی اون شخصیتش، اون حضورش مرکوز در ذهن هست. ولذا خدایا اونی که صاحب این حجه، من حج دارم از طرفش انجام میدم، او رو در این اجرهایی که من اینجا میبرم در مصائب شریکش کن. حالا اینجا خود این روایت فی نفسه دلالت بر این داره، یعنی اینو اگر ما باشیم با این روایت که وجوب تسمیه نداریم، اما لزوم تذکر هست و توجه به این که من از ناحیه چه کسی دارم این کار رو انجام میدم. و نکته‌ای هم که در بدلول این روایت هست اینه، امام می‌فرماید بعد ان یحرم. بعد ان یحرم یعنی اول کار حجه. این یک پیام داره به قول امروزی ها. پیامش اینه که از همون ابتدایی که این حج رو میخواد آغاز کنه باید این تذکر رو داشته باشه. این از این روایت برمیاد. پس از این روایت برمیاد که در اینجا شخص باید تذکر داشته باشه نسبت به اون شخص. اما ینبغی، ینبغی ظهور در استحباب داره، اما ینبغی به چی میخوره؟ به این دعایی که شریکش کن، ینبغی به این میخوره، نه به اصل مطلب. اصل مطلب مرکوزه. امام در واقع میفرمایند که تو که توجه داری این حج رو از طرف کی داری انجام میدی، اما مستحب بعد از احرام این دعا رو بکن که خدایا هر چی در اینجا من مصیبت بکشم، اجری که میخوای به من بدی، اون منو بون احرام در شریک کن. این حد استفاده است که ما از این روایت میتونیم داشته باشیم. نداره، نه ببینید، فلانن هویته، فلان عنایت فهم هویته، فلان هویته، توجه می‌فرمایید. بعد این فلان هم در دعاه، دعا هم ینبغیه. امام نمی‌فرماد این دعا هم واجبه، مستحب دعا. ببینید چه استفاده ای من کردم. استفاده ای که از این روایت میکنیم این است که یجب تذکر منوب عنه. ولذا امام میفرمایند شما که این تذکر رو داری مستحب این دعا رو بکنی. حالا اون فلان رو شما اسم بگذارید جاش، اشکال نداره، من نداره، اما همون هویتی که مرکوز در ذهنت هست این دعا رو براش بکن. ما از این روایت این استفاده رو میکنیم که در اینجا برای نائب تسمیه نام منوب عن لازم نیست، اما تذکر این منوب عن که من از جانب فلانی دارم حج و انجام میدم این لازمه. این از این روایت برمیاد، بعد مرکوز در ذهنش باشه. ولذا امام بر اساس اون ماهو و مرتکزون فی ذهنه حکم صادر میکنه، یستحب و که نسبت به اون مرتکز این دعا رو بکنی. پس اون مرتکز سر جای خودش هست. من کارم اینجا امام فرمود دعا، دعا شما دعای کمل که میخونید چجوری میخونید؟ لفظی میخونید؟ اینجا هم همینجوره. ببینید امام در اینجا، ببینید اینجا کلمات رو شما در نظر بگیرید، اینجا نعم یقول بعد ما یحرم. شما چجور نماز میخونید؟ اینجا میگن سجده آخر یقول سبحان الله مثلا، یا اللهم اغفر لی. خب یقول یعنی بگه، تلفظ بکنه، توجه کنید. ببینید تذکر، تذکر نام ملفوظ نیست، دعا ملفوظه. عرض من رو من دیگه تکرار نکنم. ببینید، من استفاده ای که از روایت بخوام بکنم این نیست که اسم رو ببره. امام در اینجا روی امر مرکوز در ذهن نائب حکمی صادر میکنه، میگه این دعا رو بخونه. چه زبان این دعا رو میتونه بخونه و بگه او رو شریکش کن؟ او باید تو ذهنش باشه که این دعا رو بخونه، فلانن رو شریک کن. من رو این تکه میکنم. عنایت کنید جهت استدلال ما کجاست. این روایت از نظر سند صحیح است، عذر بخوام موثق است. اگر صحیح، حالا موثقه بیشتره، ما بعد نداره صحیحه بدونیم. حالا عرض میکنم چرا. مرحوم کلینی روایت رو از عده نقل میکنه. خب اینم یه مشکلیه تو این نوشتجات و بساط که ما هم داریم. کلینی که نقل میکنه میگه عدتون من اصحابنا، یعنی اصحاب خودش. وقتی ما نقل میکنیم باید بگیم عدتون من اصحابه دیگه. بعضی از آقایون خودشون راحت میکنن میگن کلینی عن العده. عده‌ای که کلینی میگه 5 دست است. عده‌ای که از سهل بن زیاد نقل میکنن، احمد ابن محمد ابن خالد، چند تا هستن. این عده‌ای که اینجا از سهل بن زیاد نقل میکنن بینهم از ثقات. خود چی؟ اون حرف بنده است، اون حرف بنده است، استثار بنده است. خب بله، این حالا الان حرفی که میزنیم همیشه با نوشته مطابق نیست، شما تصحیحش کنید. در نوشته گاهی از اوقات حرفایی که ما میزنیم چون نوشته قبل نوشته شده، الان چیزی که ما میگیم مال الانه. بله، نه، لزوم و تسمیه بعد ما یحرم تسمیه تذکری، نه تسمیه اس بردن. اینو تصحیحش کنید. بله، ارتکاز ذهنی کفایت میکنه. اینو عنایت بفرمایید. حالا حوصله کنید مولانا، سر نوشته بحث نکنید. به نوشته شما تصحیحش کنید. انا فی کل یوم رجل. گاهی از اوقات من مطالبی اینجا میگم که اصلا در نوشته نیست. اینو عنایت بفرمایید. نوشته اینا مطالبی است که من قبلا نوشتم، نظری دادم، اینجا هست. گاهی از اوقات خلافش هست. اینو به هر حال این وحی منزل نیست. اینم که من میگم اینجا وحی منزل نیست. بله، نه حالا بشه، حالا با چیز نداریم. ببین مولانا کسی که اینجا درس هست، این حضور داره، مینویسه، اینو نگاه میکنه. اون کسانی هستن اینجا از فضلا، این تفاوت ها رو مینویسن، روش تکه میکنن، پیش من میارن. حالا این خیلی مهم نیست. حالا ما استفاده ای که از روایت میکنیم اینه، عرض کردم. اما سند کلینی از عده، ان سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد پیش ما وثاقتش تمامه. ان احمد ابن محمد، اینجا احمد ابن محمد. اجازه بدید دیگه، دوباره این دلالت دارید، اجازه بدید رفتیم تو سند دیگه. سر یه روایت اینقدر جر رو بحث کنیم. ما اینجا 6 تا 7 روایت بخوایم بخونیم، ما چند روز معطل بشیم. عنایت بفرما چی بخواید بگید. حالا بسیار، رئیس قومیون بی خود اخراجش کرد، بعد فهمید اشتباه کرده، پا برهنه افتاد دنبال جنازه. عنایت بفرمایید. اینا ما قبل بحث کردیم، گفتم سهل ابن زیاد رو ما اینجا 2 روز تمام در بحث فقه بحث کردیم. سهل ابن زیاد از اعاظم ماست، فقط اشکالش این بوده در نقل روایت خودش یک قدری سادگی، حالا ما میگیم داشته، یا مثلا حسن زن داشته، از ضعاف نقل میکنه. تنها نقصش اینه. اینو گفتیم، اینا عنایت فرمایید. سهل ابن زیاد تمام کارش، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیساست. ایشون از اجله هست. عرضم به حضورتون که عذر بخوام، احمد ابن محمد ابن ابی نصر، اینجا بزنطی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از اجله ثقات هست، وثاقتش تمامه. ان عبدالکریم، این عبدالکریم در اینجا مراد عبدالکریم ابن عمرو ابن صالح است، الخصعمی، یلقب بالکرام. مرحوم نجاشی در مورد ایشون می‌فرماید ثقتون ثقتون. مرحوم مجلسی هم در این وجیزش توصیقش کرده. اما علامه در خلاصه از ابن قزائری نقل میکنه. ابن قزائری انگشت اتهام رو ایشون گذاشته، اتهامش هم در این حده: ان الواقفیه تدعیه والقلات یروی انها کثیرن. خب حالا اشکال این بدبخت چیه؟ واقفیه ادعا میکنن که این از خودمونه، از خودمونه، خودیه. قلات هم خیلی ازش روایت نقل میکنن. خود این رو مرحوم ابن قزائری اشکال گرفته در مورد ایشون. اما مثل مرحوم نجاشی که میگه ثقتون ثقتون، اصلا نسبت به این حرف ابن قزائری هیچ به اصلا چیزی تعرضی نداره. هیچ شی، خب دیده دیگه، ابن قزائری قبل از اینها بوده، یه طبقه قبله، هیچ نداره. مرحوم شیخ هم با اینکه توصیق نمی کنه، ذکر می کنه نام ایشون رو، اما این مطلب ابن قزائری رو نقل نمی کنه شیخ، اصلا این انتساب رو نمی گن. ولذا در اینجا از نظر ما، اینجا این که یه کسی رو افرادی ادعا بکنن، واقفیه بگن این از ماست، مادام که برای ما احراز نشه خودش از واقفیه است، که این کافی نیست، ادعا بکنن. خیلی ها ادعا میکنن، معمولا افراد برای اینکه وجاهت خودشون رو بالا ببرن سعی میکنن افراد وجیه رو به خودشون بچسبونن. خب تدعیه در هر زمانی هست، اون وقتم بوده. یا قلات یروی انها کثیرن. بله، ما یکی از مشکلاتی که در باب روات داریم، سهل ابن زیاد هم اینجوری بوده، اون احمد ابن محمد ابن عیسی هم که بیرونش کرد که به اصطلاح چیز هست، علتش این بود که بعضی ها هستن رعایت زمان و مکان رو ندارند. معلی ابن خنیس، اونم همینجوری بود. محمد ابن سنان، اونم همینجوری بود. خدمت امام نشسته بود، امام راجع به مقامات امامت، ولایت، اینا صحبت میکرد، منتها امام میفرمود ان امرنا صعب مستصعب. اینا همه نمیفهمن، همه قدرت درکشو ندارن، همه جا نگی. بعضیا وقتی میشنیدن تحمل نداشتن. این تحمل داشتن ظرفیت دیگه. ان هذه القلوب، امیرالمؤمنین فرمود ان هذه القلوب اوئیتون و خیرها اوآها. ظرفیت زیاد باشه، ظرفیت نداشت می آمد بیرون داد می زد، فضائل امام صادق رو داد می زد. خب این اسباب زحمت می شد، اما این غیر موثق نمی شه با این حرفا، این تحملش کم بوده. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد. اینا رو به حساب این جهت آمدن تضعیف کردن، اینا ضعیف نیستن، اینا از اعلام ثقات هستن، منتها ظرفیتشون کم بود. خود ما هم همینجوری، یکی حرفی بهمون میزنه، یکی رو دیدیم ظرفیت نداریم مخفیش کنیم، بابا این حرف سر اونه، نگو برای ای، میگیم. اونا هم اینجوری بودن. ولذا باشه، نه این وجاهت، نه کسانی بودن اوج وساقته، اینو گفتیم، اینو الان بحث نکنیم اینجا، اوج وساقته. عام تدعیه تدعی، اینقدر خوب بوده که بخواستن بچسبونن به خودشون، این چیز نیست. ببینید، ما چیزی که در روات بخوایم این است که در راوی ما یک چیزی ببینیم که با وساقت در نقل منافات داشته باشه، اون وقت بگیم ضعیفون. به قول آقای بروجردی، ضعیفونم اگر در کتاب‌های رجال دیدید فایده نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی رجالی میگه ثقتون، لازم نیست وجه وثاقت رو بگه، اما وقتی گفت ضعیفون باید وجه ضعف رو بگه. چرا؟ چون ضعف وجوه مختلف داره، یکی از وجوهش همین انحراف در عقیده است. اون زمان هر کسی می آمد اوصاف امام نقل می کرد، می گفتن قالیه. گاهی از اوقات فقهای بزرگ صدر اول خودمون برای اینکه خودشون رو حفظ کنند، افراد از ربات رو می گفتن اینا قالیان. نه اینکه واقعا قالی بود، یا به نظر ایشون قالی بود، قلوف بود. ولذا مرحوم صدوق دیگه، صدوق تاج سر ماست، خیلی احترام داره صدوق، صدوق خیلی بزرگه، رضوان الله تعالی علیه، ابن بابوی دوم. این صدوق میاد میگه قائل به سهو نبیه، که نبی هم میتونه سهو بکنه، بعد این چیزی نیست. حالا میگه اگر کسی قائل به سهو نبی نباشه قالیه، تا اینو چیکارش کنیم؟ ولذا آقای بروجردی میفرمودن وقتی ضعیفون گفتن ما اعتماد نمی کنیم. این شهادت ضعیفون با شهادت ثقتون معارضه نمی کنه. چرا؟ برای اینکه یحتمل که این ضعیفون مستند باشه که به ضعف در عقیده که از نظر خودشون این قیمت نداره و اون زمان هم زیاد بوده که روات رو به حساب ضعف در عقیده رمیشون میکردن. این بند خدا عبدالکریم هم هیچی خودش نداره، اما صرف این که دیگران تدعیه یا یروی عنه ثقات، اونم جناب ابن قزائری. ابن قزائری هم قداه دیگه، خیلی قطع میکنه افراد رو. ولذا از نظر ما روایت صحیح هست. حالا کسی اگر خواست اینجا نسبت به کلام ابن قزائری اعتماد بیشتری به خرج بده، ولو دلالت نداره اینجا بر فساد در عقیده این شخص، اونجا بگی موثقه است، روایت صحیح هست از نظر ما. روایت دیگری داری به همین مضمون، مرحوم کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمر، عن معاویه ابن عمار. سند ببینید از اون سندهای متلقاته، از اون سندهای مورد قبول همه است. اینجا قال قیل له ارأیت الذی یقضی عن ابیه او امه او اخیه او غیرهم ایتکلم بشیء؟ قال نعم. یقول اند احرامه، روایت قبلی بود یقول بعد احرامه، اینجا اند احرامه، یعنی همون در آغاز کار. یقول اند احرامه اللهم ما اصابنی من نصب او شأس او شدت فاجر فلانه و آجرنی فی قضایی ان. خب اینجا نصب بیماری به اصطلاح عرض اندوه گرفتار، شأس عرضم به حضورتون که به هم ریختگی عرض کردیم، شدت سختیه. این مصیبت هایی که در سفر برای من پیش میاد در این قضایی که من از فلان دارم اونم شریک کن. دلالت عین روایت قبلیه، مضمونم همینه، اما دو تا سند داره، اینم سنده. اینجا در این روایت چیزی که ما داریم از این دو تا روایت استفاده میکنیم، برخلاف اون نوشته ما که آقا فرمودن، این ظهور در تسمیه نداره، اما ظهور در تذکر شخص داره. باید در ذهنش باشه و ان یتذکر شخص، که امام میفرماد بهش دعا کن کی اندل احرام که میخواد کار شروع بکنه، یعنی متوجه باش از طرف کی داری حج به جا میاری، دعاشم بکن. عرضم به حضورتون که به قول معروف التباس دعا که میگیم یعنی چی؟ یعنی یاد ما باش اونجا زیارت گرفتی. پس دعا وقتیه که خود شخص رو یاد بکنه. این تذکر از این روایت برمیاد، اما تصریح به تسمیه از این دوتا روایت برمیاد. خب این دوتا روایت یه پله پایین تر از روایت قبلیست که داله بر وجوب بود. یک دسته از روایات داریم در قبال اینها که تصریح میکنه به عدم لزوم تسمیه مگر در یک جا، اندل اوزهیه، در وقت زبه، اونجا تسمیه میگه، میگه واجبه. خب این روایت مقیده، مخصص به اصطلاح برای اون روایات مطلقه. روایات مطلقه ما داشتیم یجب تسمیه مطلقا داشتیم، این روایت تذکر یه قدی پایین‌تر آمده. این روایت میگه در مورد خاص تسمیه باشه. شیخ رضوان الله علیه به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان العباس ابن عامر ان داوود ابن الحسین ان مسن ابن عبد السلام ان ابی عبد الله صلوات الله و سلامه علیه فر رجل یهج عن الانسان یذکره فی جمیع المواطن کلها. خب اینجا عن الرجل یعنی فر رجل، اون کسی که یهج عن الانسان، یهج یعنی از شخص دیگر، یهج عن الانسان یعنی حج خودش رو به جا نمیاره، حج دیگری رو داره انجام میده. یذکره فی جمیع المواطن کلها، در همه مواطن یادش بکنه. قال این شاء فعل و این لم یشاء لم یفعل. ان الله یعلم انه قد حج ان ولکن، آخر روایت داره ولکن یذکره عند الاضحیه اذا ذبحها، وقتی ذبیحه رو زد زمین میخواد بکشه اونجا یادش کنه. خب ببینید امام در اینجا این روایت به اصطلاح نسبتش با اون روایت اول که وجوب تسمیه فی جمیع المواطن بود، اینجا میاد میگه این اختیار داره تسمیه اسم ببره یا اسم نبره در همه جا الا در اضحیه، اونجا لازم هست تسمیه، لازم هست تسمیه. این روایت اخص میشه از اون روایات و این دسته از روایات با اون دوتا روایتی که خوندیم که دعا کن اول احرام بساط با اونا منافات نداره، چون او تذکره نه تسمیه، وجوب تسمیه صریح نیست. اینجا تسمیه که میگه یذکرهو، یذکرهو شاید اینجا تسمیه هم نباشه، اسمشو نبره، اما یذکرهو یادش باشه، ذکر یاده، یادش باشه. وقتی یادش باشه اینجا از جهت اینکه تصریح به تسمیه نداره با روایت اول منافات داره، از جهت تذکر با دوتا روایتی که خوندیم که ظاهرش این بود در همه مواطن یتذکر، اینجا میفرماید تذکر در وقت ذبحه. ظاهر این روایت اینه که دلش خواست همون جور که قبل داشت، الله یعلم انه قد حج عن، خدا خودش میدونه، این دیگه لازم نیست، تذکرم لازم نیست، فقط این ذکر در وقت اصیه باشه. روایت از نظر سند مرحوم صدوق بله به تسمیه باشه، تسمیه، چون یاد ممکنه باشه، این حرف خوبیه، ابن داره، اینطوری نیست که به تسمیه بخوره، این یذکرهو تسمیه باشه. اینم خیلی از آقایون که روایت رو استناد کردن اینجا آمدن گفتن وجوب تسمیه در اضحیه به اصطلاح، این رو آمدن و فتوا دادن طبق این روایت با همین استثاری که شما فرمایید که یذکرهو، چون این که بخواد یا نخواد ذکر که هستی که من میدونم از طرفی که دیگه دارم حج انجام میدم، اونی که باید برجسته باشه این تسمیه باید باشه، این حرف خوبیه. از نظر سند این روایت رو بله مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی، احمد ابن یحیی غیر منصرف دیگه، اشکال به ما نکنید در خوندن. خب اسناد شیخ به محمد ابن احمد صحیحه، محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری ها چی؟ نفهمیدم. یعنی سند نخونیم، تحقیق نکنیم، چه ارشادیش؟ پس شما رساله مراجعه کنید، درس نمیخواد، لازم نیست درس باشه. ما اینجا دونه دونه این روایت ها رو دست میذاریم رد میکنیم، ما کاری نداریم صاحب جواهر چی گفته، صاحب عربه چی گفته، این حرفا چی میزنید؟ ارشاد کدوم؟ عنایت بفرمایید، ارشاد اون انشاء ارشاده یا ترخیصه؟ توجه کنید قاطی چرا میکنید، ترخیصه، ترخیص حکم تکلیفیه، حکم تکلیفی در تقسیمات مولویت حکم ارشاد مقابل مولویت، چرا همه چیزو به هم میریزید؟ گوش کنید کمی، عنایت بفرمایید، ارشاد کدومه؟ توجه کنید، چون اینجا آقا میفرمان ارشادیه، ما دیگه سند بحث نکنیم. بله صاحب جواهر گفت روایت صحیحه، تمام دیگه، ما که اینجور نیستیم، دونه دونه این روایات رو ما میرسیم، اگرم میخوایم حرفی بزنیم مستند باید وجهش رو بگیم، عنایت بفرمایید. اسناد جناب شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی تمام، محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی نجاشی میفرمایند ثقتون فی الحدیث، علامه همیشون رو توثیق میکنه، روایت رو ایشون نقل میکنه از محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب شیخ در هر دو تا کتابش هم فهرست هم رجال توثیق میکنه ایشون رو. نجاشی توثیق میکنه، علامه، ایشون طبقه هفتمیه، محمد ابن احمد ابن یحیی هم طبقه هفتمیه. ایشون محمد ابن حسین روایت رو از عباس ابن عامر نقل میکنه. عباس ابن عامر ابن رباح، یه دو سه روز پیشم ازش روایت داشتیم. ایشون نجاشی میفرماید صدوقون، که کفایت میکنه در وثاقت. علامه همین میفرماید. ایشون حالا اینجا این جلو طبقهش خالی ما گذاشتیم، به نظر ما ایشون طبقه ششمی، طبقه هفتمی هست. عذر بخوام، محمد ابن حسین طبقه هفتمی باید باشه، ایشون طبقه ششمه، ایشون ششمیه، طبقه ششمیه. حالا دا ایشون روایت رو نقل میکنه از داوود ابن الحسین الاسدی. داوود ابن حسین، شیخ مرحوم نجاشی توثیقش میکنه، علامه ولو توثیق نمیکنه در خلاصه، اما در کتاب منتها، منتها کتاب فقهی علامه است، حدیثی رو علامه در کتاب منتها نقل کرده، اونجا روایت مشتمل بر ایشون رو فرموده صحیحه. اینو از علامه تصحیح، تصحیح علامه رو ایشون داره، ولو در خلاصه تنسیس بر وثاقت نداره. ایشون از اصحاب حضرت صادق و حضرت کاظم هست، ایشون طبقه پنجمی هست. روایت رو از مسنا بن عبدالسلام نقل میکنه. مسنا تنسیس بر وثاقت در کتب رجال نداره، منتها احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و صفان ابن یحیی مکرر از ایشون روایت نقل کردن. از نظر ما توثیق عام شیخ شاملش میشه، پیش ما موثقه، اما کسانی که توثیق عام شیخ رو قبول نکنن، این روایت از نظر سند مشکل دار میشه پیششون. روایت دیگر، بله، ایشون طبقه پنجه، ایشون مسنا، نه اینجا اجازه بفرمایید، حالا من الان ذهنم چیز نیست. ایشون از اصحاب حضرت باقر هم بوده، که اگر از اصحاب حضرت باقر باشه طبقه چهار میشه، اما کسانی که از اصحاب حضرت صادق بودن و حضرت کاظم رو هم درک کردن طبقه پنجم هم، اونایی که حضرت صادق و حضرت رضا به بعد رو درک کردن میشن طبقه ششم دیگه. حالا خودتون عنایت بفرمایید. اینجا یک روایت دیگر در اینجا داریم که بحث رو تموم کنیم، وقت گذشته سریع رد میشیم. مدلول این روایت، این تا فردا انشاءالله وقت گذشت تا ما پیدا کنیم طول میکشیم.